میخواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زنه شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده که با عرضه نظریات خودتون در بهتر عرضه کردن این برنامه ما رو یاری میکنید. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. جناب استاد محمدی سلام علیکم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات عزیزان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. ان شاء الله که خداوند توفیقاتش رو بر همه مسلمان ها روز افزون بفرماید. من در خدمتتون هستم
ان شاء الله. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
می‌خواستم ازتون سوال کنم که مکرر ما در منبرها در روایات شنیدیم که شخصی اومده بود خدمت امام سجاد گفت یا ابن رسول الله الحمدلله امسال حاجی خیلی زیاده. حضرت دو انگشت مبارک نشون طرف دادن، مابین دو انگشت دیدن که یه مش حیوانات و امثال بوینه و اونا اینا که فرمودن که فقط دو نفر حج اینا قبوله. و آیا میخوام اینا شامل این زمان هم میشه؟ اگه این طور باشه که مردم بعد از رفتن به حج اصلا مایوس باشن، اگه این طور باشه اون زمان که اون طور بود این زمان به طریق اولا باید مردم اون طور باشن، این جواب این چیه؟ یکم در کتاب دعا ما وقتی سر دعاها و زیارت نما اینا میریم غالبا نوشن هر کس این دعا رو بخواند گناهان او بریزد، هر کس این دعا رو بخواند آینده چنین چنان میشه، بیشتر سر گناهانه. آیا میخوام ببینیم اگه بنا به این باشه هر آدم گناهکاری میتونه این دعا رو بخونه، دروغ هم بگه، غیبت هم بکنه، به زن مردم هم نگاه بکنه؟ جواب این چیه لطفا؟ حالا من سوالات دیگه هم داشتم، البته حالا جواب اینو بعدا بشنوم، باز خدمت میرسیم تماس میگیریم. التماس دعا داریم.
بله، برادر محترمی بودند که خودشون هم معرفی نکردن. دو تا سوال داشتن. سوال اولشون در مورد اون مسئله معروفی که امام سجادشون به امام سجاد نسبت دادن. من تو ذهنم امام صادق علیه السلامه یا
سجاد هست.
بله، که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج به اشاره به اون داستان. بفرمایید.
در پاسخ این برادر محترم چند نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول این که بله، وقتی که اون راوی گفت که امسال چقدر حاجی زیاده، امام علیه السلام تصرف کردن در نگاهش و به اون نگاه برزخی بخشیدن، پرده رو از جلو چشمشون کنار زدن و نگاه ملکوتی بهشون دادن که بتونن باطن افراد و برزخ افراد رو ببینن. وقتی نگاه کردن دیدن که اکثر این کسانی که در این صحرای عرفات دارن حرکت میکنن اینها حیواناتی هستن در شکل‌های مختلف و اینجا مشغولن و در هم میلولن. فقط امام علیه السلام و چند نفر شیعیان و اطرافیانش رو انسان دید، که حالا در روایت هم داره که اونها شیعیان امام بودن که در چهره انسان بودن. وقتی نگاه کرد امام و شیعیانش رو انسان دید. این اصل حدیث.
بله.
بنابراین باطن و ملکوت افراد رو دید. اما این که امام در پاسخ این که طرف گفت ما اکثر الحجیج، امام بهش فرمود که ما اکثر اللجیج و اقل الحجیج، باید ببینیم که مراد از حاجی چیه. اگر مراد از حاجی اینه که آیا کسی که رفت این اعمال رو انجام داد، حالا هر باطنی میخواد داشته باشه، اعمال رو صحیح انجام داد، این حاجی شده، تکلیف از گردنش برداشته و در قیامت عذابش نمی کنن، موقع مرگ که شد بهش نمیگن موت یهودی یا نصرانی یا یهودی بمیری یا نصرانی، بلکه بهش میگن مسلمان بمیری، تو مسلمانی چون حج انجام دادی. اگر مراد این باشه اونها همه حاجی بودن و همه کسانی که مکه مشرف میشن و اعمالشون رو صحیح انجام میدن تحت اشراف علما، اینها حاجی هستند و تکلیف از گردنشون ساقطه، به دین اسلام میمیرن و شلاقی هم ندارن، در آخرت مجازاتی هم به خاطر ترک این واجب مهم ندارن. اما گاهی نه، مراد ما از حاجی، حاجی به کمال معناست، حاجی واقعی. اگر این باشه خیر، خیلی کمند. در حدیث از امام سجاد علیه السلام هست به شبلی که اون عارف معروف که خدمت امام میرسید، امام قدر خیلی حدیث مفصله، ازش سوال شد که خب تو در میقات که رفتی اونجا محرم شدی، مثلا فلان کردی، تلبیه گفتی، چیکار کردی؟ میگفت بله ابن رسول الله، من به میقات رفتم، اونجا لباس احرام پوشیدم، تلبیه گفتم و محرم شدم. بعد حضرت میفرمود موقعی که میخواستی محرم بشی چنین و چنان کردی؟ گفت نه ابن رسول. میفرمود پس محرم نشدی، پس تلبیه نگفتی، پس احرام نبستی. این تا آخر مراسم حج همطور هی امام ازش سوال میکنه، اونم میگه نه، این که شما فرمودید انجام ندادم. با این حد، این که از ماسوی الله ببری، این که غیر خدا رو بر خود حرام بکنی، یا همه نافرمانی های الهی رو برای همیشه بر خودت حرام بکنی، این کارو کردی؟ نکردم. پس محرم نشدی. این پس محرم نشدی معناش این نیست که حجت باطله، بله، احرامت باطله، معناش این نیست که به کمال احرام نرسیدی تا آخر.
بله. این روایت با اون تفصیل که خیلی روایت زیبایی هم هست مستند جناب استاد محمدی؟
مستندش نگاه نکردم، اما بله، نوع اعظم و بزرگان تو کتابهاشون بخشهای از این روایت رو آوردن، به ذهنم میرسه در وسایل هم دیده باشم، ولی روایت رو زیاد نقل کردن تو کتب آقایونی که مورد اعتماد هستن، زیاد دیدم نقل کردن، ولی سند رو نگاه نکردم.
خیلی زیباست روایت.
بله، اون روایت مفصل. این مطلب رو ما در مورد بقیه عبادات هم داریم.
درست.
مثلا در روایت از پیغمبر نقل شده که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد. حالا کسی تو خونه خودش نماز خون، این نماز نخونده، باید قضا بکنه نمازشو؟ یا مثلا باید وصیت کنه که بعدا نمازهای منو بخونید؟ نه، نمازش تو خونش هم درسته، منتها نماز کامل برای همسایه مسجد که تا 40 تا منزل هم از هر طرف
درست،
تا 40 تا خانه همسایه مسجد محسوب میشن، نماز کاملش، نماز واقعی، اون کمال نمازش در اینه که این بره در مسجد نماز بخونه. یا اون شرایطی که حضرت علی علیه السلام راجع به توبه فرمودن که ما در مباحث توبه داشتیم، اون 6 تا شرط واقع اینه که شرایط کمال توبه، نه شرط صحت توبه. در مسجد نماز خوندن شرط کمال نمازه، نه شرط صحت نماز. بله، نماز بدون فاتحه الکتاب درست نیست، یعنی فاتحه الکتاب هم شرط صحت نماز، چون روایت هم داریم که لا صلاه الا به فاتحه الکتاب.
بله.
یا لا صلاه الا به طهور. بله، اگر انسان بدون طهارت نماز بخونه نماز نخونده، چون طهارت شرط صحت نمازه، اما در مسجد نماز خوندن که شرط صحت نیست. بنابراین مراد امام از این که فرمود که حاجی کمه، مخصوصا که برزخ رو هم بهش نشون داد، ملکوت اینها رو بهش نشون داد، این مطلبی که نتیجه که این برادرمون گرفته نیست که پس اینا دیگه مکه نرند و خودشون هم به زحمت نندازن، چون نه، اونا باید برن مکه، وظیفه‌شون باید انجام بدن، منتها اگر میخوان به کمال حج برسن باید انسان بشن، باید اون فضایل انسانی در خودشون تقویت بکنن. این هم مطلب بعدی. بله. که
یعنی هر کدوم از این صفاتی رو که در اینجاها هستش، جناب استاد محمدی، که شبیه مورچه ممکنه کسی رو ببینه، اینا به یک خصلت
برمیگرده. بله، برمیگرده به صفاتشون، اون قطعا اونجوریست. یعنی حقیقت اینه که اون انسان درند خو باطنش یک سبع و یک درنده هست. اون انسان بی غیرتی که تو مسائل ناموسی غیرت نداره، اون باطنش خنزیر و خوکه.
بله.
اونتا ظاهرش خب یه آدم اتو کشیده و ترگل ورگل، انسان خیال میکنه که حالا، ولی ملکوتش، باطنش، اون حقیقت برزخیش واقعا همون خنزیره.
درست.
اون کسی که زندگی و همه زمین و زمان رو به بازی گرفته واقعا بوزینه‌ایه. یعنی ملکوتش، حقیقتش، باطنش بوزینه‌ایه. منتها حالا ظاهرا فعلا انسان هست و خداوند هم از باب لطفش این ملکوت رو و این برزخ رو بر ماها پنهان نگه داشته، وگرنه اصلا نمی‌تونیم زندگی بکنیم.
بله.
گاهی مصلحت دیدن بعضی از اولیاء خدا گوشه‌هایی از این ملکوت رو نشون دادن، از جمله همین کاری که امام سجاد علیه السلام در این صحنه کرد. همونطور که شما فرمودید، بنده هم به ذهنم از قول امام صادق هم میاد، منتها چون مراجعه نشده حالا حمل بر صحت می‌کنیم.
بله جناب استاد محمدی، یاد داستانی افتادم که یکی از افراد نقل می‌کرد، خودش اهل سلوک، پیش یکی از عرفا رفته بود و اصرار داشتش که شما به من بگو باطنم چه شکلیه. پس از اصرار ایشون آقا گفته بودن که تو چهار پای هستی که لگد میزنی به دیگران. گفته بودش که این لگد من چی هست؟ من اهل غیبت هستی، دیگران رو آزار میدی. ایشون میگفت من یک سال رفته بودم و کار کرده بودم، این صفت غیبت رو از خودم دور کرده بودم. مراجعه کردم به ایشون، گفتم حالا چجوری هستم؟ گفتم اون صفت اولی که چهار پا هستی هنوز باقی مونده، ولی دیگه لگد نمیزنی به دیگران، که همونجور که شما فرمودین هنوز هم هستن کسانی که این باطن رو بتونن ببینن ولی مأمور نیستن و مجاز نیستن که شاید به دیگران ابراز کنن این مطلب رو. بله سوال بعدی ایشون هم این بودش که در مفاتیح یا کتاب‌های دعا اومده که اگر این دعا رو شخصی بخونه یا فلان دعا رو بخونه هر چی گناه داره بخشیده میشه. خب این مردم رو شاید جری به گناه کنه، همه گناه میکنن بعد میگن ببین دعا رو میخونیم و گناهام بخشیده میشه. این چجوری باید قابل توضیح و تبیین؟
عرض کنم که گناهان به دو دست تقسیم میشن. گناهانی که بهشون کبائر گفته میشه اونها بدون توبه بخشیده نمیشن. گناهانی که کبائر بهشون گفته نمیشه، صغائر گفته میشه، سیئات، اونها ممکنه بدون توبه هم بخشیده بشن.
بله.
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. این روایاتی که مثلا میفرماید که 100,000 گناه از شما آمرزیده میشه، این گناهانی هستن که نیاز به توبه ندارن. اینا هم تعدادشون هم کم نیست. گاهی ممکن انسان در یک روز 100 یا 1,000 گناه بکنه و خودش هم توجه نداشته باشه که در همین روزی که خیال میکنه پاک پاک بوده گناهان زیادی کرده، که حالا بعضن قلبی، بعضن زبانی، بعضن الاخر. این گناهان با اون ادعیه، البته با شرایطی که عرض خواهم کرد، خب قابل بخششن. این یه نکته. بنابراین اینجوری نیست که هر کس هر کار بکنه. بعضی از گناهان که اصلا قابل بخشیدن نیست، بعضی از گناهان که البته با توبه گناهان بخشیده میشه، منتها بعضی از گناهان توفیق توبه رو از انسان سلب میکنه، یعنی انسان رو به جایی میرسونه که اصلا یه توفیق توبه هم پیدا نمیکنه. بله بخشی از گناهان که صغائر باشن بدون توبه هم قابل بخشیدن هستن. نکته دوم این که گاهی ممکنه که انسان همه مقدمات آمرزیده شدن رو فراهم کرده باشه، اما باز موانعی در راه باشه که انسان آمرزیده نشه. این دعاها اون موانع رو برطرف میکنه. مثلا فرض بفرمایید که انسان توبه کرده یا اون آثار گناه رو خونسا کرده، مثلا فرض بفرمایید حق الناسی به گردنش بوده، حق الناس رو ادا کرده، ولی موانع دیگه هنوز در کاره که آثار اون گناه خونسا نشده، اون گناه هنوز به گردن انسان باقی است. این دعاها و این اذکار ممکنه که اون موانع رو برطرف کنه و باعث غفران بشه. تأکید میکنم که اثبات شی نفی معدا نمیکنه. این که فرمودی که گناه آمرزیده میشه معناش این نیست که شما هیچ کار دیگه نکنید. بله بخشی از کار این دعاست. به تعبیر دیگه این تمام علت نیست، تمام سبب نیست، بلکه بخشی از سببه در این گناهانی که نیاز به کارهای دیگه‌ای داره برای انسان. و مسئله دیگه که قبلا هم اشاره کرده بودیم، یه وقتی ما خودمون طرف حسابیم، اگه کسی چپ به ما نگاه بکنه بهش میگیم تا آخر عمر دل من با تو صاف نمیشه، تو چرا به من چپ نگاه کردی؟ اما اینجا طرف حساب خداست. و خداوند هم دنبال بهانه میگرده که بندش رو ببخشه. نکته بعد این که خود قرآن با صراحت میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، و این دعاها از جمله اون حسناتی هستن که سیئات رو پاک میکنن. تأکید میکنم سیئات رو پاک میکنن، سیئات در مقابل کبائر، سیئات رو پاک میکنن. نکته آخر این که همون امامانی که این دعاها رو فرمودند و گفتن که این دعاها این خواص رو داره، همونها انقدر سفارش کردن که نکنه شما تجاهر به گناه کنید، نکنه جرأت بر گناه پیدا بکنید، نکنه بر علیه خدا جری بشید که اگر بشید توفیق از شما سلب میشه، نابود میشید و الی آخر. خواهی ما به حرف امام گوش میکنیم، همش رو گوش کنیم. یعنی این احادیث رو بذاریم کنار اون احادیث، اینها رو با هم جمع بزنیم، خواهیم دید که نه، اونها تعدادش خیلی بیشتر از این هاست. اونهایی که ما را از گناه ترسوندن، از نزدیک شدن به قرارگاه های الهی ترسوندن، اونها تعدادش خیلی بیشتر از این روایات. همه رو که جمع بزنیم نتیجه این میشه که انسان باید از گناه بترسه.
بله. پس حالا برداشت من از صحبت شما این بودش که این آیا این دعاها شرایطی داره که بخواد این گناهان رو
اون یک بخشه. بخش دوم این که خیال نکنیم برادر که هر گناهی با اون دعا بخشیده میشه.
بله.
اون سیئات، گناهان صغیره‌ای که نیاز به توبه ندارن، بدون توبه هم بخشیده میشن، اونها با این دعاها ممکنه بخشیده بشه.
بله.
بنابراین نتیجه که ایشون گرفته که بنابراین انسان آزاد هر کاری بکنه، نتیجه درستی نیست.
نه،
نه اگر بعضی از گناهان مرتکب بشه، اگر شب و روزم که اون دعا رو بخونه، هزاران بار از هزاران دعا از اون دعاها هم که بخونه، اون گناه آمرزیده نمیشه، مگر اینکه انسان مجازاتش رو در آخرت ببینه که گاهی ممکنه مجازاتش خلود در جهنم باشه، مثل قتل مؤمن بی گناه.
نه، همونجوری که نتیجه گیری در سال قبلشون هم که پس مردم دیگه حج نرن دیگه.
بله،
اگر
بله.
اینقدر حاجی کمه، نه،
یعنی مقدماتش خب مقدمات بله. درستیست، ولی نتیجه باید عنایت بیشتری بشه.
بله. انسان ها باید تلاش کنن که به اون انسان ها تبدیل بشن، نه اینکه هی بخوان از همین مرحله هم که هستن باز
عقب‌تر
برن، که نمیشه. بشنویم سوال بعدی رو.
این ملائکه که هم را انسان هستن، بعضی مراقبن، بعضی اعمال می رسن. میخوام این دوتان یا یکی هن، یعنی 24 ساعت چند ملک هم را انسان هستن؟ موقتن یا دائمن؟ مجموعاً در 24 ساعت چند ملک هم را انسان هستن؟ یعنی که سوال نیست که میگن که کن خدا را نمیشه شناخت، یعنی علتش چجوری است که نمیشه کن خدا را شناخت؟ یه مثالی که روشنگر این مسئله باشد و انسان را آشنا کند که چرا نمیشه کن خدا را شناخ، میشه زد یا نه؟ و این ملائکه که محافظ انسان هستن، در حیوانات هم وجود دارن یا در حیوانات وجود ندارن؟ بنده احمد رضا لطفی هستم، از خمینی شهر تماس میگیرم.
بله، آقای لطفی همون جوری که لهجهشون هم نشون میداد از اطراف اصفهان هستن، خمینی شهر اصفهان. سه سوال داشتن جناب استاد محمدی. اولش این که در 24 ساعت چند ملک انسان رو همراهی میکنند؟
بله، حالا تعداد رو شاید نشه گفت، مثلا 4 تا یا 8 تا یا 6 تا، اما اون چی که میشه گفت 2 تا یا 2 دسته فرشته کرام الکاتبین هستن که به تعبیر قرآن رقیب و عتید هستن، که رقیب که حالا به تعبیر روایات فرشته دست راستی باشه، مسئول نگارش حسنات انسان هست، مسئول ضبط حسنات انسان هست، و عتید هم مسئول نگارش و ضبط بدیهای انسان، سیئات انسان، که اون رقیب نوعی فرماندهی هم بر عتید داره، یعنی اون تحت نظر رقیب کار میکنه. علاوه بر این فرشتگان که اینها کتاب اعمال انسان هستن، کرام الکاتبین هستن، فرشتگانی هم محافظ انسان هستن، البته فرشتگان دیگری هم هستن. در مجموع یک نکته کلی رو من خدمت این برادر عرض بکنم که در واقع به سوال سوم شما اشاره داره، و اون این که اصولا بخشی از فرشتگان الهی اینها مدبرات امرن، که در قرآن هم تحت عنوان و المدبرات امر ازشون یاد شده. این مدبرات امر همه امور این عالم رو دارن تدبیر میکنن. کل این نظام آفرینش توسط این فرشتگان الهی تدبیر میشه. اینها مجاری اجرا و انجام منویات الهی و اراده ذات باری تعالی هستن در همه امور. یه قطره باران هم که بناس به زمین بیاد، این با تدبیر و با فاعلیت فرشته ایست که خداوند متعال برای اون کار خلقش کرده. منتها همه اینها تحت امر الهی هستند و اینها لا یعصون الله و هم به امرهی عملون. بنابراین بله، همه موجودات، عرض کردم یه قطره باران، حالا حیوان که نه، یه قطره باران هم تحت تدبیر مدبرات امر مشغول انجام وظیفه هست. به این تعبیر خب علاوه بر حفاظ، فرشتگان محافظ انسان، فرشتگان دیگری هم هستن که همه چیز انسان رو تدبیر میکنن، رزق انسان رو تدبیر میکنن، سلامت انسان رو تدبیر میکنن الی آخر. چه تعدادشون جز خدا کسی خبر نداره که این تعداد از فرشتگان الهی چه تعداد هستن. اینها علاوه بر فرشتگان دیگری هستن که باید در رابطه با انسان مأموریت دارن، فرشتگانی که قابض ارواح هستن که تحت امر ملک الموت علیه السلام اینها کار میکنن. اونم باز یه دسته دیگه هستن، اونا غیر از این دسته هایی هستن که عرض کردم. مثلا داریم که قرآن میفرماید که ان الذين تتوفاهم الملائکه، کسانی که ملائکه اونها رو توفی میکنن. یه دسته فرشتگان هستن که فرشتگان مأمور این عالمن، یه دسته فرشتگان هستن که مأمور عالم برزخن.
بله.
وقتی که انسان میخواد از این عالم به عالم برزخ بره، در واقع این فرشته های دنیا او رو تحویل فرشته های برزخ میدن. حالا اینم بحث مفصلی میخواد. به هر حال با این توضیحات روشن شد که نه تنها اینها، بلکه دستن در کاران فراوانی از فرشتگان الهی مشغول تدبیر امور همه عالم از جمله انسان هستند. بله، اینها جدا هستند از هم. فرشتگان حافظ، محافظ، اینها جدای از فرشتگان کاتبند.
بحث‌های زیبای شیرین جناب استاد محمد، این بحث ملکه اگه یادتون باشه یه مدت پیش خواهر محترمی بود در مورد فرازی از دعای امام سجاد سوال کرده بودن که این دعا چیه که بعضی از ملائکه‌ای در خلقت هستن که اونا هنوز خبردار نشدن که انسانی خلق شده و مسیر تاریخی رو
بزنن. بله، یه دست فرشتگان هستن که در حال رکوعن.
بله.
فقط راکعن، بعضی ها ساجدن، بعضی ها تسبیح. اون خب اونا جدایند. این فرشتگانی که مدبرات امرن.
بله. حالا بخشی از سوال سوم ایشون هم به همین برمیگشت. آیا ملائکه محافظ انسان در حیوانات هم وجود دارن؟
خب طبعا اینا جدایند از هم.
درست.
هر کدوم ملائکه خاص خودشون رو
دارن. این حیوانات هم ملائکه دارن.
عرض کردن حتی باران هم. درست. یه قطره باران هم که میخواد به زمین بچشه، اون هم فرشته ای داره که او رو به زمین میاره.
اما اون سوال دیگه شون که بخشه. چرا کنه خدا رو نمیشه شناخت؟
من در اول پاسخ علمی این سوال رو میدم، بعد انشالله با توضیح و با مثال شاید روشن تر بشه.
بله.
حقیقت اینه که شناخت ذات باری تعالی، حتی صفات خداوند متعال، برای انسان جز از دو راه متصور نیست. یا از راه عقل باید خدا رو بشناسه و درک بکنه، هم ذات رو هم صفات رو، یا از راه دل. اما از راه عقل درک مصداق ذات و مصداق صفات امکان نداره، چون اصلا کار عقل درک مصادیق نیست. عقل فقط مفاهیم رو میتونه بفهمه. عقل میتونه مفهوم واجب الوجود رو بفهمه، مفهوم عالم رو بفهمه، مصداق عالم رو یا حس میتونه درک بکنه یا دل. حس که نسبت به ذات باری تعالی اصلا اونجا راهی نداره، فقط میمونه دل. بنابراین از طریق عقل نه پی به مصادیق به مصداق ذات میشه برد از راه عقل، نه پی به مصداق صفات میشه برد، چون عقل اصلا کارش درک مصادیق نیست. عقل مفاهیم کلی رو فقط میتونه درک بکنه، میمونه فقط دل. این نکته رو همینجا عرض بکنم که انسان و همه ابعاد وجودیش، از جمله عقلش، از جمله دلش، از جمله همه اون ابزار شناختش، همش محدوده. درک حقیقت و کنه یک مطلب مستلزم اشراف بر اون مطلبه. تا انسان حالا عقلن یا از هر طریق دیگه‌ای بر یک حقیقتی اشراف و کامل پیدا نکنه، پی به حقیقت اون چیز نمیتونه ببره. و اگر انسان بخواد بر ذات باری تعالی اشراف پیدا بکنه، مستلزم اینه که از خدا بزرگتر باشه و خدا محدود بشه، یعنی خداوند بشه محاط و عقل انسان و وجود محدود انسان بشه محیط، و این محاله، این امکان نداره. بنابراین از طریق عقل به هیچ وجه امکان پی بردن به کنه ذات، چه به تعبیر اول که عرض کردم اصلا کار عقل درک این چیزها نیست، فقط مفهوم رو میفهمه، که مفهوم خدا رو میفهمه، مفهوم واجب الوجود رو میفهمه، مفهوم عالم رو میفهمه، حتی مفهوم عالم نامحدود رو هم میفهمه، مفهوم وجود نامحدود رو هم عقل میفهمه، اما نمیتونه احاطه پیدا بکنه، اشراف نمیتونه پیدا. فقط مفهومش رو میفهمه. اما از طریق دل حقیقت اینه که انسان میتونه معرفت و ما نسبت به ذات باری تعالی و صفات باری تعالی پیدا بکنه. اگر انسان با سیر و سلوک از طریق دل حرکت کنه، به جایی میتونه برسه که با این مصداق آشنا بشه. دل انسان قادر است که انسان رو با مصداق ذات باری تعالی و مصداق صفات باری تعالی آشنا بکنه، چنان که اونهایی که ره یافته بودن مثل علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام به این راه، به این مقصد رسیدن. این توضیح کلی. اما راجع به این که حالا چرا به کنه ذات نمیشه پی برد، یه نکته دیگه رو عرض بکنم. اون چی که ما از طریق عقل ناقص خودمون در رابطه با خداوند متعال درک میکنیم از دو حال خارج نیست. یا هر چه فکر میکنیم، چون فکر قادر نیست دیگه، محدود اون نامحدوده، هر چه فکر میکنیم به جایی نمیرسیم، این منجر به شک و تردید میشه و منجر به انکار خداوند متعال میشه. یا این یا نه، ما یه مقدار فکر میکنیم، بعد یه وجود محدود ناقص سراپا تقصیری رو تو ذهن خودمون مجسم میکنیم به عنوان خدا، اینم شرک و کفره. هر دو راهش انسان رو به گمراهی میکشه. ولذا روایات فراوانی داریم که شما در هر چی میخواید فکر بکنید، اما به کنه ذات که رسید دیگه توقف کنید. روایت در این زمینه زیاد هست و دلیلش هم همینه که ما در رابطه با خداوند متعال فکرمون از دو حال خارج نیست، یا به هیچ جا نمیرسه، در حال شک و تردید باقی میمونیم و سرانجامش به انکار میرسه، یا نه، یه موجود محدود ناقصی رو تصور میکنیم، خیال میکنیم که همین خداست.
که بعضی از روایات هم داره اشاره کرده اگر به یک مورچه بگم خدا رو ترسیم کن، حتما برای خدا دوتا شاخک ترسیم میکنه.
همین دیگه، انسان مطابق با اون ذهنیت خودش یه تصور میکنه، فکر میکنه همون خداست. اما اینکه این عزیز ما خواسته که ما مثلا در قالب یه مثال مطلب رو بیان بکنیم، عرض بکنم لیسه که مثلی شی، بنابراین مثال که بشه همه چیز خدا، من لیسه که مثلی شی، هم در صفاتش بی همتاست، هم در ذاتش بی همتاست، در همه چیزش به هم، در هم در خلقش بی همتاست. اما اگر بخوایم حالا یه مقدار سطح بحث رو پیاده بکنیم و در حدی که مثلا بچه‌ها بفهمن، بهشون میگم مثلا یه ماهی رو شما در نظر بگیرید، معرفت این ماهی نسبت به آب در همون حد اطراف خودشه.
بله.
امکان نداره که این ماهی بفهمه اقیانوس یعنی چه. ماهی هر چه عقلش زیاد بشه، هر چه بهش عقل بدن، هر چه قدرت بهش بدن، با فرض ماهی بودنش امکان نداره که اقیانوس رو درک بکنه. خب انسان اگه بخواد خدا رو بشناسه باید از هستی بیاد بیرون، یعنی نابود بشه، بنابراین امکان نداره.
حالا از جهت دیگه هم جناب استاد محمدی شاید بشه به این بحث رسید که امروزه حالا تو فلسفه ما هم مطرح شده، ولی تو فلسفه غرب هم زیاد روش تاکید میکنن، هیچ شیئی رو حتی نمیشه به ذاتش رسید، حتی خدا بیایم پایین، تنها ما یه سری عوارض و صفاتی رو از این صندلی، از این میز میتونیم کشف کنیم به جوهر.
تا اینکه مراد از اون شناخت چه شناختی باشه، اگر شناخت حسی باشه، خب طبیعی است که ما با حواسمون به بخشی از اون ذاتیات، عوارض ذاتی شی پی میبریم. اگر مراد شناخت عقلی باشه، حقیقتی که ما از طریق شناخت عقلی به مصداق اصلا مطلق نمیتونیم پی ببریم، چون کار عقل مصداق، فهم مصداق نیست، اما مفاهیمش رو و اون کلیاتش رو میتونیم درک بکنیم. اگه مراد شناخت عرفانی و شهودی باشه، نه، با شناخت شهودی انسان میتونه به حقایق اشیا پی ببره. اگر ما علم رو حضور معنا بکنیم، حالا یا حضور صورت باشه که علم حصولی باشه، یا حضور ذات و نفس باشه که علم حضوری باشه، اگر علم رو حضور تلقی بکنیم و معنا بکنیم، حقیقت اینه که انسان از طریق کشف و شهود و از راه دل میتونه نزد معلوم حاضر باشه.
بله. حالا جناب استاد محمدی، من این مقدار اینجا برام اشکال ایجاد شده در اصل که سوالات رو تکرار میکنم. بحث عقلی مصداق معین کردن برای یک مفهوم یک بحثه.
بله.
مثلا ما واجب الوجود رو یک بحث عقلی میدونیم که این جهان واجب الوجودی داره و این خصوصیات، ولی این مورد الان
نه، واجب الوجود رو کدوم بخشش رو شما عقلی میدونید؟ مفهوم واجب الوجود رو یا مصداق واجب الوجود رو؟
ببین ما الان در ذهنمون بله با مفاهیم سر و کار داریم، ولی مفاهیمی که دارن بیرون رو توضیح میدن، جهان خارج رو دارن توضیح.
باز اونم دو بخش میشه، بعضی از مفاهیم ممکنه که مصداق خارجی داشته باشن، بعضی ممکنه نه، مصداق خارجی هم نداشته باشن.
بله.
مثلا اجتماع نقیزه یه مفهومه،
این خارج به معنی نفس الامر منظورم، نه خارج از ذهن مورد نظر باشه. اینجا بحث این که ما مصداق رو مشخص کنیم یا مصداق رو مشخص نکنیم نیست. بحث اینه که یک مفهومی به نام واجب الوجود داریم.
بله.
که این رو ما از جهت استدلال عقلی بهش رسیدیم، بعضی از خصوصیات رو هم برای این واجب الوجود میتونیم اثبات کنیم.
درسته.
این که مثلی نداره، همین بحثی که تو فلسفه خودمون داریم. ما نمیخوایم الان مصداقش رو، اصلا مفهوم مصداق مشخص کردن اینجا
نه، درک. بله. درک مفهوم امکان پذیره.
درسته. درک مفهومی از شیء.
بله، از طریق عقل امکان پذیره.
درسته.
کار عقل همینه.
بله. یعنی ببینید الان ما در مورد عوارض هم که داریم بحث میکنیم، در مورد صفات خداوند، در مورد صفات این میز، ما مفهومی داریم در مورد این بحث میکنیم، یعنی از طریق مفاهیم ما تونستیم این میز رو بشناسیم، صفات خداوند رو بشناسیم. سوال این برادر محترم اینه که چرا نمیتونیم از طریق همین مفاهیم کنه ذات رو بشناسیم که اون شما توضیح دادید؟
اگه سوال این باشه، جوابش اینه که چرا نمیتونیم بشناسیم؟ ما از طریق عقلمون مفهوم واجب الوجود رو، مفهوم الله رو، مفهوم ذات مستجمع جمعی صفات رو میفهمیم.
بله.
از طریق عقلمون همه صفات الهی رو میفهمیم، حتی نامحدود بودنش هم میفهمیم.
بله.
یعنی هم میفهمیم عالم یعنی چه، هم میفهمیم که عالمی که علمش حد نداره یعنی چه.
درسته.
حتی مقایسه میکنیم عالم بودن خدا رو با عالم بودن مخلوق و میفهمیم که اون عالم بودن ذاتیه، این عرضی ذاتی نیست، اون عالم بودن عین خدا بودنه، اما این نه، عالم بودن از حسن بودن جداست مثلا.
درسته. صفات
نه، همه رو میفهمیم. حاصل پاسخ این برادر عزیز این شد که همونطور که در روایات هم اومده و ما هم توضیح دادیم، تفکر در کنه ذات باری تعالی نهی شده و دلیلش هم همین بود که عرض کردیم، انسان نمیتونه به جایی برسه و از همون دو حال خارج نیست.
بله.
اما این هم معناش این نیست که اصلا ما نسبت به خداوند معرفت پیدا نکنیم، هم از طریق عقل میتونیم با مفاهیم آشنا بشیم، هم از طریق دل با تزکیه نفس و پاک کردن دل میتونیم با ذات باری تعالی آشنا بشیم.
تشکر میکنیم از توضیحات شما در پاسخ به این سوال برادر محترم. فرصت برنامه تمام شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنیم بار دیگر از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودن و انشالله در برنامه بعد هم در خدمتتون جناب استاد محمدی خواهیم بود. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
راه تو به هر روش که پوید خوش است، راه تو به هر روش که وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان.